بسم الله الرحمن الرحیم. جوابای پور اکبر یه سوالی دارن که اونا یه نگاهی بهش بیافکنیم و بعد بریم وارد بحثی که دیروز وعده کردیم. اون سوال اینه که در ادامه مباحث مربوط به مولویت و انواع و اقسام و مولویت و اینکه اصل چیست، ما گفتیم که در قرآن به طور خاص و بعد در روایات و اقوال اصل بر مولویت بالاستقلال به صورت خاصه است. این قیدایی که میگیم همش یک عنایتی درشه، اصل بر مولویت بالاستقلال و به ذات و اون هم به عنوان خاصه، الا ما خرج به دلیل، که البته اون ادله‌ای که میاد ما را از این بیرون میبره گاهی میبره به سمت مولویت به تبع و بالعرض، گاهی ما را میبره به سمت مولویت به ذات ولی مولویت به عنوان عام نخاص، گاهی هم ما را میبره به سمت ارشاد، که هر یک از این سه قسم بعدی هم خودش احکام ویژه‌ای داره که در ضمن بحث‌ها اشاراتی بهش شده. اما همه اون چه که تا کنون گفتیم در مورد اقوال شارعه که در کتاب و سنت وارد میشه، اما در غیر اقوال در که داخل در مفهوم سنته، یعنی فعل و تقریر چطور؟ تو سنت که میگیم یه بخشی از اون قول، این حکمش همون مثل قرآنه، قول خداست یا قول معصوم، اینا مشمول همین تقسیمات و احکام گذشته است. اما یک بخشی از سنته که فعله دیگه، قول نیست، رفتار معصومه. خب رفتار معصوم، سیره امام و معصوم یه بردی داره و میشه ازش احکامی استفاده کرد. سیره تقسیم میشه به سیره فعلی و ترکی. در سیره ترک گفته شده عرض شود که فقط افاده میکنه که این واجب نبوده، ولی با یه قرائنی ممکنه یه چیزایی بیش از این ازش استفاده بشه. در سیره فعل باز دلالت بر جواز میکنه که منطبق بر جواز معنای خاص میشه، اگر بخواد بیاد به سمت ترجیح استحبابی یا از اون بالاتر به سمت وجوب بیاد اون قرائن اضافه میخواد، و الا خود سیره فعلی بردش در همون حد. حالا از منظر بحث ما سؤال اینه که سیره معصوم آیا مثل قول است در این که اصالت المولویه به ذات خاصه در او اجرا میشه، یا این که نه با اون تفاوت داره؟ قول که از خدا یا معصومی صادر شد، گفتیم بر اساس اون قانونی که عرفی و عقلایی است، این در کرسی و در جایگاه مولویت و استحقاق ثواب و عقاب داره سخن میگه، از این جهت میشه مولویت با عنایت خاصه رو همین گزاره انشائی یا توصیفی که وارد شده. آیا این فرمول و اصل و قاعده در فعل هم هست؟ به نظر میاد به این شمول و سریان و جریان نیست که عرض شود که بشود گفت که انجام دادن او عرض شود که معناش اینه که این فعل یک، بله حالا به این معنا اینجوری به این بیان عرض بکنم، به نظر میاد که سیر عرض شود که چه فعل چه ترک دلالت بر جواز بالمعنى العام میکنه. جواز بالمعنى العام من بدون قرائن ذمیمه منطبق میشه بر چی؟ بر همون اباحه. و از سیره اون اباحه به ذات استفاده میشه، ولذا میشود بگیم مولویت به ذات هست اونجا، ولی مولویت به ذاتی که منطبق بر اباحه است که اون خیلی ارزش بالایی نداره. اگر بخواد مولویت خاص بشه که یعنی یک ترجیحی درش باشه، این در ذات سیره به ماهیه نیست. بنابراین سیره محدوده دلالت اولیه و پایش همون جواز بالمعنى العامه. جواز بالمعنى العام به همون عنوان اولی، ولذا مولویت به ذاته، ولی منطبق میشه بر همون قسم اباحه به معنای خاص. بیش از اون اگر بخواد بیاد تو مولویت خاصه ترجیح و الزام، اون قرائنی میخواد. اگر قرائنی باشه البته میشه، ولی اگر نباشه نه. مولویت به ذاتی که ما به معنای ترجیح شرعی میگرفتیم، ترجیح و مرجوحیتی میگرفتیم، این ذات سیره نیست، این قرائن اضافه ای میخواد.
ملاک تصویر که بحث
آره که اون مقام شارعیت اینجا در حد اباحه وجود داره، چون مقام هم خودش درجات داره. شارعی که داره کاری انجام میده، این که بگیم این روی عنوان این ظاهرش اینه که مباحه، یا ترک میکنه باز معلوم میشه ترکش مباحه. این اباحهش اباحه ذاتی است، ظاهرش اینه که این افعال در تحت تاثیر شرایط خاصه ای نیست که اباحه ثانوی پیدا کرده باشه، ظاهرش اینه که اباحه داره این فعل. چون قول لسان داره، فعل مثل دلیل لبیه، لسانی نداره. چون لسان نداره، فقط در حد این که اباحه را میتواند افاده بکنه همین اندازه. بیش از این
لسان رو ما از مقام شارعیت داشت، چون مقام شارعیت رو داشت این
مقام، این مقام هم اینجا هست، متو این مقام چون در فعل تجلی کرده، این ظرف بیشتر از این قابلیت نداره کنه نشون بده. اون باید قرائن خاصه باشه. این باید این عنایت، این که از حد اباحه، چون ببینید شارع مثل بقیه داره زندگی میکنه، تو زندگی هم خیلی چیزا مباحه. این که اینجا عنایت داره که نه، یه ترجیحی، یک الگوی خاصی را بده، این چی نیست. یعنی تفاوت قول و فعل اینه، حاصل کلام اینه که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، اون مطلق هم هست، منتها برد اسوه بودن در قول، اینکه قول او مقام حجیته، مقام تبیینه، این اصل اینه، خلاف این باد جرن. اما برد این مولویت در فعل او در حد همون اباحه است، چون فعل اصلا ذاتش کشش بیشتر این نداره. بخوایم بگیم نه، این فعل که داره انجام میده به عنوان یک کار الگویی انجام میده که راجحه، این یک قرینه میخواد، ولی ذات فعل چون او بشرون مثل بقیه و داره زندگی میکنه، بله یه وقتی که رو منبره، در یه فعل در یه شرایط خاصی داره ازش صادر میشه، اون هست. وقت اونم حالا اون شرایط خاصم که داره الگو میده، آیا به عنوان اولیه ثانویه، اونش هم یک مشکلاتی داره که قرائن میخواد، اونم در جای خودش بحث کردیم. یک کمی این بحث رو تو مقدمه اون تربیت فرزند سابق داشتیم. اینم حالا اجمالا از این قصه. بله؟ گفتیم این قصه رو ما چند جا که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه یک نوع حاکمیتی پیدا میکنه در یه جاهایی، ولی اون با ظرف این قابلیت داشته باشه، چون بالاخره پیغمبر یا امام مثل بقیه داره زندگی میکنه دیگه. بخوام بگیم که تو همه کارهاش داره یک راجح و مرجوحی را داره به عنوان اولی ها، به عنوان ثانوی که نه همش نیت خالص داره و عبادت اصلا، ولی به عنوان اولی راجح و مرجوحی را داره نشون میده. این خیلی خیلی معونه میبره. این
صورت صحیحه که ما اصل بگیریم افعال عبادت، اگر ما افعال را مانند احوال حجت بدونیم
حجته، ولی حجتش همین بردش اینه که یعنی مباهه، حجت مباغا داریم اباهه ازش استفاده میکنیم. حجیت معناش نیست، ما میگیم حجیت بالاتر از اباهه قرینه میخواد، و الا ذات فعل حجیتش همو اندازه است، بیش از اونش چی نیست. بنابراین این تفاوت بین فعل و قول هست. خب بریم بحث این پرونده، این بحث دیگه بسته شد. مبحث هفتم، ما هفت بحث مهم را در استطرادن اینجا آوردیم، ولی اونا خودش باید مستقل بشد و در جایگاه های خودش قرار بگیره. ولی اگر روند بحث مفهوم تعلیل که شروع کردیم، 5-6 تا بحث آوردیم در تعلیل و حکمت، حالا هفتمین بحث در بحث علل و حکم اینه که بیان علل و حکم یا تلاش برای کشف علل و حکم احکام، این چه ارزشی داره؟ این دو تا سواله که اینجا وجود داره. یکی این که اصلا چرا آیات و روایات وارد، مخصوصا روایات وارد بیان علل و احکام، علل و حکم احکام شرعی شدن؟ وقتی شما به علل و حکم مرحوم صدوق، علل و شرایع ایشون مراجعه بکنید، یا به کثیری از روایاتی که وارد شده مراجعه بکنید، خواهید دید که فراوان امام وارد در بیان علل و حکم احکام شده. مثلا برای چی؟ یک سوال اینه که حالا اگر اونا وارد نشدن ما تلاش میکنیم اون برای چی؟ اما سوال اول که بیان علل و حکم وارد شده در روایات چه رازی داره، چه رمزی داره، برای چی وارد شدن، سر ورود در بیان این علل و حکم چیه؟ خب ما گفتیم که عقل میگه احکام تابع مسائل و مفاسده، یه اصل عقلایی هم داریم که این مسائل و مفاسد در متعلقاته. بنابراین احکام شرع دو فلسفه داره، یک فلسفه آزمون و امتحانه و یک فلسفه هم که در خود متعلقه. این دو تا فلسفه در احکام وجود داره، یک فلسفه در خود این آزمودن و آزموده شدن و ابتلا و امتحان است، و یک فلسفه اینه که خود این فعل یا ترک یک مصلحت و مفسدیه که شارع میخواد اون رو تأمین بکنه برای مکلف. اون آزمون و امتحان هم در بستر همین فلسفه علل و احکام در متعلقاته، یعنی مسائل و مفاسده، این دوتا از هم جدا نیست دیگه، اون در این بستره. خب این که نسبت به اون راز اول که امتحان بشره، اون گفته شده، میدونیم آیات گفتن، روایات گفت، و یکی هم هست، اصلا همه اینا اومده برای امتحان بشر و یک فلسفه امتحانی تو همه اینا وجود داره. اما این فرع ریشه این امتحان در اون مصالح و مفاسده، و عمیق‌تر این بیان این احکام از اینکه فقط یک امتحان محض باشه، نه امتحان نیست، بر پایه مصالح و مفاسد. خب اون مصالح و مفاسد ما میدانیم که در شرع همش مکشوف نیست. خب چرا عرض شود که همه اون علل و حکم گفته نشده و چرا بخشی از اون گفته شده؟ اینجا به نظر میاد اینکه همه اونها گفته نشده، خود این بحث اول دو شاخه پیدا میکنه. یکی اینکه چرا همه علل و حکم گفته نشده، و یکی اینکه چرا اینایی که یه بخشش گفته شده، هم اون سلبش محل سواله که چرا، هم اون ایجابش، اون جایی که گفته شده، سوال اینه که برای چی گفته شده. اما نسبت به اون بخش اول که چرا همشون نگفتن، این گاهی هم سوال میشه دیگه، چرا همه اینا گفته نشده، و به عبارت دیگه چرا بخشی از این احکام فلسفه های مجهولی دارند، حالا کاملا مجهول یا بخشی از آن مجهوله، چرا گفته نشده؟ در حالی که ما معتقدیم که نماز که میگه دو رکعت، اون میگه سه رکعت، اون میگه چهار رکعت، اینا همه یک فلسفه ای داره، یعنی احکام به حدودها و به دقایقها دارای فلسفه ایست در واقع، مصلحت و مفسده معینه ای داره در واقع، و بر اساس اون جعل شده. چرا همه اینا رو نگفتن؟ این پاسخ این مسئله دو سه تا نکته است. سوال تو بحث اول، سوال اول پاسخ به این سوال اول این دو سه نکته است. یکی این که سطحی تر، پاسخ سطحی تر که درستم البته هست، اینه که بیان همه علل و حکم احکام این روح اون آزمون و تعبد رو خیلی ضعیف میکنه. اگه همه شو بخواد بگه دیگه اون مسئله آزمون و امتحان و ابتلا و تعبد را خیلی کم رنگ میکنه و این خلاف فلسفه عبودیت و اینهاست. درسته که همه احکام بر مصالح و مفاسد ابتنا داره، ولی یه مصلحت مهم هم وجود داره که یه جاهای بشر تکیه بکنه بر اون منطق عقلی پایه و تو تفصیل ها دیگه دل سپردگی داشته باشه، دل به دریا بزنه، دلدادگی از خود نشون بده. این دلدادگی و اینها آدمی را به یه قله هایی میرسونه، این دلدادگی در یه جایی که مجهوله برای او، این آدم را به یه قله هایی میرسونه که در جایی که بدونه اون نیست. این نادانسته دل بسپاره و دل به دریا بزنه و همراهی بکنه، این یک هنره و یک کمالاتی در آدم ایجاد میکنه که در این که بدونه دو بره، این اون قله برای آدم حاصل نمیشه. البته این دل به دریا زدن بر پایه عقل و منطق است، منطق اون عقل و منطق به صورت یک امر اجمالی کلیست، تفصیلی نیست. این که آدم در جاهایی به اجمال بر عقل تکیه بکنه ولی به تفصیل ندانه و دل به دریا بزنه، این اون ایمان و تعبد قوی میکنه. این غیر از اونیست که ایمان گروی که تو این فلسفه های جدید غربیست، فلسفه الهیات و فلسفه دین جدید غرب و این هاست که اونا اصلا میگن ایمان پایه منطقی نداره، اونا کلا میگن ایمان اصلا ارزشش اینه که آدم اینجوری بره توی تاریکی یا اقدامی بکنه بدون اینکه اصلا منطق عقلی پشت سرش باشه. نه، ما اونو نمیگیم، چون اونم حماقته، اونم سفاهته که بی منطق آدم دل به یک دریای چیزی بزنه. حالا حداقل منطق استواری نداره، حالا یه جایش هم بی ربط نیست، اونجا تفصیلی داره که با دالتون بحثای کلامی اونها بگیم. نه، اونی که ما میگیم این دلدادگی و التزام عملی و پایبندی به یک به احکام و مقرراتی که اجمالاً پاش به جای محکمی بنده ولی تفصیلاً نمیدونه چرا، این تولید یک روحیه معنوی تعبد و ایمانی میکنه که در جایی که همه چیز نقشه راه مشخص و همه اب آدم روشنه پیدا نمیشه.
مثلا اگر این احکام عملی باشن، ایمان داره، مثلا میخوام بگم آیا با دلیل عمل راحت‌تر محقق میشه یا بدون دلیل مکلف بود؟ اگر عمل زیاد باشه،
این ببینید این یه بالانسیه، این دو تا بحثی که میکنیم، ما بحث دوممون هم که بگیم وقتی این بالانسش معلوم میشه، یکم اینو نگه دارید من بحث دوم بگم. این عرض شود که یعنی بحثا تمام بکنم و سوال شما میپردازم، این یک نکته، یک پاسخ. پاسخ دوم که قابل جمع با اولی هم هست، نه اینکه جدا باشه. پاسخ دوم اینه که یک بخشی از علل و حکم هم احتمالا اصلا نشود اینجا گفت، یعنی اصلا نمیتونه تصویر بکنه اینجا، برای اینکه مثلا نماز دو رکعت و سه رکعت یه نوع رابطه ای داره با اون حیات انسان در اون طرف دنیا که اصلا نمیتونه بگه، مثلا بعضیش اصلا قابل گفتن نیست، قابل فهم نیست تو این دنیا، یعنی فقط کلی میتونه بگه این ربط داره با اونجا، همه این رو حساب و کتابه. تفصیل این نقشه رو الان نمیتونه نشون بده، تفصیل نقشه نمیتونه نشون بده، یعنی این نه اینکه میشد ولی به خاطر حکمت اول نگفت، نه اصلا نمیشه بیش از این گفت. این مثل اینه که در متشابهات میگن چرا در قرآن متشابهات وجود داره، این دو جواب این اونجام هست، چرا قرآن متشابه داره اونجام دو جواب داره، جواب اول شبیه جواب اول اینجاست، جواب دومش هم شبیه این جوابه. جواب اول اینه که میگه آقا اصلا وجود متشابه زمینه رو برای امتحان فراهم میکنه. جواب دومش که مرحوم علامه خیلی رو این تو المیزان تاکید داره میگه که اصلا ظرف زبانی این عالم و بشر ظرفیه که هر که تو این ظرف حرفاشو بریزه ناخواسته حتما متشابه هم پیدا میشه، یعنی اصلا نمیشه این زبان و ادبیاتی که ما داریم هر چقدر هم کسی کار بکنه من الا و لابد در او یک متشابهاتی پیدا میشه، اصلا عقلا غیر از این نمیشه. اینجا این دو جواب اینطوری بود، جواب اول اینه که میگه که به همه علل و پایه ها و مساله و مفاسد احکام اشاره نشد، با اینکه فرض میگیریم شاید هم میشد ولی باز اشاره نشد، برای اینکه میخواد بیازماید آدمیان به قله های بلند ایمان برسن با یک های تعبد، نه فقط تعقل محض بلکه تعبدی بر پایه تعقل. جواب دوم میگه که نه، حتی اگه اونم نبود، حتی اونم نبود اصلا نمیشه، خیلی جاها نمیشه گفت که چیه اون طرف دنیا، اگر بخواد بگه اصلا باید اون طرف رو بهش نشون بده و این خلاف این عالمه که بخواد همه اون دنیا رو نشون بده و اصلا نمیشه. تا ولذا ممکنه حالا کسانی به رتبه‌های بالاتر برن یه چیزایی رو کشف بکنن، ممکنه کشف نکنن. این که بخواد حقیقت غیبت همون اکل لحمه، این اگه بخواد بگه اصلا دیگه این دنیا نیست، یعنی همه بریم تو عالم برزخ. چرا استثناء ممکنه کسی چشم برزخیش باز بشه، اگه همه بخواد اونو ببینن دیگه این دنیا نیست، دیگه این همه عالم برزخه دیگه، یعنی طبیعت این عالم مثلا همینه که خیلی چیزا رو نمیشه بیان کرد. اینم دو وجهه که اینا همدیگه رو تکمیل میکنن، ممکنه که هر دوش باشه، ممکنه بعضی جا اونطور باشه بعضی جا اینطور باشه، ولی این دو تا نکته اصلی در اینجاست.
تو بخشی در استثنا چه رو زمان و امور بشر اجازه نده بگیر، مثلا
یه آنزمان
بیاد مثلا
امور
بشر
کامل، بله اونم هست، حالا اونم هست، بله اونم میشه، حالا اون که یعنی این که حالا اونی که گفته نشده تا حالا گفته نشده، ممکنه بعد بگن یه چیزایش رو، بله اونم میشه. این در قسمت اول که چرا نگفتن همش رو. بعد میایم حالا در قسمت دوم چرا بخشایی رو کامل یا ناقص گفتن، از اون طرف به بخشی از مسائل و مفاسد کامل یا ناقص به عنوان علت یا حکمت اشاره شده. این چرا سامکم؟ این چرا بخشی اشاره شده؟ این هم چند تا دلیل داره، یکی مربوط به علت، علل احکامه، اوناییست که علله، یه جاهایی اصلا گفته شاره، مثل همون لعنه و مسکر. چرا؟ برای این که اصلا میخواد موضوع حکم را بیان بکنه و موضوع هم چیزی بوده که خود مکلف هم تشخیص میده، هم بعد هم میتونه خودش تطبیق بده. ولذا یه جاهایی که علت تامه حکمه و مصلحت و مفسده تامه قابل فهم، تشخیص و تطبیق بوده، اینو گفته. پس یه بخشی گفته به خاطر اینکه قابل عرضه بوده، تشخیص و تطبیقش کاملا قابل واسپاری بوده و رزونو گفته. این در مورد علله. اما اون جاهایی که قابل واگذاری نیست، همونیست که ما میگیم حکمته، اونا رو برای چی گفته؟ اونم یه قسمی از حکمت ها ما داشتیم که جواب دوم، یه قسمی از حکمت ها هم داریم که ولو علت تامه نیست، ولی در اینا رو اون فرمولی که ما قبلا گفتیم که همون فرمول آقای حایری و آقای داماد و اینها بود که معمولا هم تو فرمول های رایج اصولی نفی میشد، ولی ما یک فرمولی براش پیدا کردیم. خب بخشی از حکم هم گفته شده ولی دونه که علت تامه نیست، ولی حکمتیه که میتونه یه جاهایی به کمک حکم سازی و تولید حکم بیا. خب اونم گفته برای اینکه باز در استنباط حکم اثر داشته. اینم قسم دوم، بقیه قسماش دیگه فردا.